درس چهارم، لجن سیاه. در زمان مرگ شوهر خواهرم، وقتی ایرن تهدید به بیرون رفتن کرد و پرسید آیا میخواهم با کسی باشم که به خاطر زنده بودن همسرم از من نفرت داشت، به لجن سیاه نیز اشاره کرد. او پرسیده بود یادت میاد؟ هیچ کس نمیخواد لجن مال بشه. میخواد؟ این استعاره بود که او در اغلب جلسات طی 2 سال اول درمان از آن بهره گرفته بود. لجن سیاه چه بود؟ او بارها و بارها تمام تلاش خود را کرد تا واژه‌های دقیق را بیابد. ماده‌ای سیاه، نفرت انگیز و تند که از من به بیرون تراوش می‌کند و مثل حوض دورم پخش می‌شود. لجن سیاه تهوع‌آور و بدبوست. هر کسی را دفع کرده و او را برمی‌آشوبد که نزدیک شود. آنها را نیز لجن مال می‌کند و در موقعیت خطرناکی قرار می‌دهد. گرچه لجن سیاه معانی زیادی دارد، اما اولین و مهمترین معنای آن دال بر خشم ناشی از اندوه او بود. او از آنجا که من همسری زنده و سالم داشتم، از من متنفر بود. معمای ایرن وحشتناک بود. می توانست ساکت بماند، غضبش را در خود فرو ببرد و به شدت احساس تنهایی کند. یا می توانست از خشم منفجر شود و همه را از خود براند. چون تصویر لجن سیاه عمیقاً در ذهنش حک شده بود و با منطق و خطابه از ذهنش بیرون نمی رفت، از این استعاره برای جهت‌دهی به درمان استفاده کردم. برای حل این مشکل نه به گفتار درمانی، بلکه به عمل درمانی نیاز داشتم. به همین خاطر کوشیدم به هنگام خشمش نزدیکش باشم و به غضبش نهیب بزنم. همان کاری که جک کرده بود. باید او را درگیر می کردم، با خشمش گلاویز می شدم و نمی گذاشتم مرا از خود دور کند. خشمش اشکال مختلفی به خود می گرفت. از جمله می گفت که تا ابد آزمون و تله برایم درست می کنید. یک تله به خصوص زیرکانه فرصتی خوب برای درمان فراهم آورد. بعد از چند ماه آشفتگی و نومیدی شدید، یک روز به شکل غیرقابل توضیحی آرام و راضی به مطبم رسید. اشاره کردم فوق‌العاده است ایرن که تو رو آروم می‌بینم. چه اتفاقی افتاده؟ گفت تصمیم بسیار مهمی گرفتم. همه انتظارات مربوط به سعادت فردی یا شکوفایی فردی رو کنار گذاشتم. دیگه اشتیاقی به عشق، سکس، همراهی یا خلق هنری ندارم. از حالا به بعد میخوام خودم رو کاملا وقف انجام وظایف شغلیم، یعنی مادر بودن و جراح بودن بکنم. همه اینها را با خونسردی و سرخوشی خاصی بیان داشت. طی چند هفته گذشته به شدت نگران شدت و سرسختی عجز او بودم و از خودم پرسیدم چقدر میتواند این فشارها را تحمل کند. به همین دلیل علی‌رغم ناگهانی و عجیب بودن این تغییر، انقدر سپاسگزار بودم که او روشی هر روشی برای تخفیف دردش یافته بود که تصمیم گرفتم بیشتر از این جویای منبعش نشوم. در عوض آن را رویدادی مبارک تلقی کردم. شبیه به آرامش به ارمغان آمده برای بسیاری از بودائیانی که از طریق مدیتیشن و با جدا کردن نظاممند خود از تمام هوس‌های فردی رنج‌هایشان را تخفیف می‌دهند. اگر بخواهم صادق باشم، امید چندانی نداشتم که دیگرگونی ایرن تداوم داشته باشد. اما امیدوار بودم حتی فاصله موقتی از درد کشنده بتواند چرخه مثبت‌تری در زندگیش ایجاد کند. اگر این وضعیت آرامش به او اجازه می‌داد که از شکنجه خود دست بردارد، تصمیمات سازگار بگیرد، دوستان جدید پیدا کند یا شاید حتی مردی مناسب را ملاقات کند، آنگاه باور داشتم نحوه رسیدن او به این وضعیت ذهنی کمی تفاوت می‌کرد. می‌توانست از نردبان بالا رفته و به مرحله بعد صعود کند. آنگاه روز بعد با خشم شدیدی تلفن کرد و به فریاد گفت میدونی تو با من چیکار کردی؟ تو چه جور درمانگری هستی؟ توجه تو به من فقط تظاهره. تظاهر. حقیقت اینه که علی‌رغم تمایلت برای نشستن برابر من و با خونسردی نگاه کردن به من، همه وجوه مهم زندگی هم مثل عشق، شادی و هیجان رو انکار میکنی. همه چیزو. نه نه، چیزی بیشتر از نشستن صرفه. تمایل تو به همدستی در خودکشی منه. یک بار دیگر تهدید به ترک درمان کرد، اما سرانجام متقاعدش کردم ساعتی بعد برگردد. طی چند روز آتی درباره زنجیره این رویدادها اندیشه کردم. هرچه بیشتر دربارش فکر می کردم خشمگین تر می شدم. یک بار دیگر نقش چارلی براون کله باد کنکی را بازی کرده بودم که می کوشید به توپی ضربه بزند که لوسی همواره در ثانیه آخر آن را دور می کند. تا زمان جلسه بعدی ما خشم من به اندازه ایرن بود. آن جلسه بیشتر شبیه مسابقه کشتی بود تا جلسه روان درمانی. این جدی ترین جنگی بود که ما داشتیم. این اتهامات از درونش سرریز کرد. تو منو رها کردی. میخوای با کشتن بخشای مهم وجودم با خودم کنار بیام. تظاهر به همدلی یا درک موضع او نکردم. به او گفتم ایرن، از دست میدانهای مین تو کسل و خسته شدم. از دست آزمونهات که اغلب در اونها مردود میشم بیمار و خسته شدم. و از این همه آزمون، این کثیف‌ترین و خطرناک‌ترین اونهاست. در حالی که از یکی از گفته‌های شوهرش استفاده می‌کردم، حرفم را به پایان بردم. ایرن، ما کارهای زیادی داریم که باید انجام بدیم. برای این مزخرفات وقت نداریم. این جلسه یکی از بهترین جلسات من بود. در پایان جلسه، البته بعد از کشمکشی دیگر درباره پایان دادن به زمان و متهم شدن از سوی او به بیرون انداختنش از مطب، ائتلاف و نزدیکی درمانی ما قوی تر از همیشه بود. نه در کتاب‌های درسیم و نه در زمان نظارت یا تدریس کلاسیم خواب این را نمی‌دیدم که به دانشجویانم نصیحت کنم از روی خشم با بیماران مواجه شوند. با وجود این چون این جلسه همواره ایرن را به جلو می برد. این همان استعاره خود را لجن سیاه دانستن بود که به این تلاش ها جهت می بخشید. با برقراری تماس، تماس احساسی، با دست و پنجه نرم کردن با او، استعاری صحبت می کنم. گرچه اوقات نیز بود که حس می کردم در آستانه درگیری فیزیکی هستیم. بارها و بارها ثابت می کردم لجن سیاه داستانی بود که نه لجن مال می کرد و نه قدرت دافعه داشت و نه مرا به خطر می انداخت. ایرن آنچنان به این استعاره با تمام قدرت می چسبید که متقاعد شده بود هر بار که دچار خشمش می شوم یا رهایش می کنم یا می گذارم بمیرد. سرانجام در تلاش برای اثبات قطعی این مسئله که خشم او نه مرا از بین میبرد و نه مرا از میدان به در میکند، یک قاعده درمانی جدید بنا نهادم. ایرن، هر بار که واقعا خشمت رو سر من خالی میکنی، به طور خودکار یک قرار ملاقات اضافه در اون هفته برات برنامه ریزی میکنم. و این کار بسیار مؤثر واقع شد. در نگاه به گذشته، آن را الهام بخش تلقی میکنم. استعاره لجن سیاه به طور خاص قوی بود چون بیش از حد معین بود. تصویری منفرد که چند مجموعه نیروی ناخودآگاه مختلف را محقق و بیان می کرد. خشم ناشی از اندوه یک معنای مهم بود. اما معانی دیگری نیز داشت. برای مثال این باور که او سمی، آلوده و بسیار کشنده است. در یک جلسه به من گفت هر کسی پاشو تو لجن سیاه میذاره، حکم مرگی خودشو امضا میکنه. من گفتم، پس جرأت نکن دوباره عاشق بشی، چون فقط میتونی عشقی مد و ساوار داشته باشی که هر کسی رو که به تو نزدیک بشه نابود میکنه. تمام مردایی که دوستشون داشتم مردن. شوهرم، پدرم، برادرم، پسر خوندم، و دوست پسرم سندی که هیچ وقت درباره اون به تو چیزی نگفتم به دلیل معلولیت ذهنی 20 سال قبل خودکشی کرد. من باز هم اصرار کردم همش تصادف بوده ایرن. رهاش کن. تو فقط بدشانسی آوردی و رفتی به اتفاقاتی که در آینده میفته نداره. تاس که حافظه نداره. به طعنه گفت تصادف. تصادف اصطلاح مورد علاقه تو. اصطلاح درست کارماست. و به وضوح به من میگه که نباید عاشق مردی دیگه بشم. تصویر شوم و بدیومنی که از خود داشت مرا به یاد شخصیت کمیک استریپ لیل ابنر میانداخت که همیشه ابر سیاه شومی بالای سرش در حرکت بود. چطور باید باور ایرن به کارمای نفرین شده را کم اثر می کردم؟ در نهایت به همان شکلی که با خشمش برخورد کردم با این مسئله نیز روبرو شدم. به چیزی بیش از حرف نیاز بود. باید عمل درمانی ارائه می کردم و این شامل نادیده گرفتن هشدارهای او، مدام نزدیک شدن به او، ورود به فضای مسموم و بدیامن و زنده و سالم ماندن و در سلامت زیستن می شد. با وجود این، معنای دیگر لجن سیاه در ذهن ایرن با رؤیای ارتباط می‌یافت که او یک بار از زنی زیبا و سیاه چشم داشت که گل سرخی به موها داشت و روی کاناپه لم داده بود. همین که نزدیکتر شدم، متوجه شدم این زن اونطور نیست که به نظر می رسید. کاناپهش یک مقبره است. چشماش از زیبایی سیاه نیست، بلکه از مرگ سیاه شده و روز سرخ گل نیست، بلکه زخمی خونین و مرگباره. میدونم اون زن خود من هستم و هر کسی به من نزدیک بشه به خودی خود به مرگ چهره گشوده و این دلیل دیگه یه بر این که نباید بیش از حد به کسی نزدیک بشم. تصویر این زن با گل سرخ در موهایش پیرنگ داستان مردی در هزار تو را به یادم آورد. رمان فوق‌العاده آینده نگرانه رابرت سیلوربرگ که در آن مردی به جهانی تازه کشف شده فرستاده می شود تا با نژادی پیشرفته از موجودات تماس برقرار کند. گرچه او تمام ابزارهای ارتباطی قابل تصور را به کار می گیرد، مثل نمادهای هندسی، نامتغیرهای ریاضی، تمهای موسیقی، صدا زدن، فریاد کشیدن، تکان دادن دستها، اما نادیده گرفته می شود. با این حال تلاشهای او آرامش آن موجودات را برهم می زده که نمی گذارند گستاخی او بی پاسخ بماند. درست پیش از بازگشت به زمین جراحی مغز و اعصاب مرموزی روی او انجام می شود. او بعدها متوجه واقعیت آن مجازات می شود. این جراحی پرهیز از نگرانی را غیر ممکن می کند. نه تنها او همواره با ترس احتمال محض و مرگ گریز ناپذیر خود روبروست، بلکه محکوم به انزوا نیز هست، چون تمام افراد حاضر در فاصله 100 پایی در معرض همان انفجار تخریبگر وحشت وجودی هستند. با این حال هرقدر هم که روی داستانی بودن لجن سیاه اصرار می کردم، حقیقت این است که اغلب در آن گیر می افتادم. در درمان ایرن من سرنوشت همان افرادی را داشتم که بیش از حد به شخصیت اصلی داستان مردی در هزار تو اثر رابرت سیلوربرگ نزدیک می شدند. نگرانی های وجودی خودم به من ضربه می زدند. بارها و بارها جلسات من مرا با مرگ خودم رو در رو کرد. گرچه همیشه می دانستم مرگ آنجا منتظرم است و زیر پوسته زندگیم حرکت می کند، عموماً توانستم آن را از ذهنم بیرون کنم. البته فکر کردن به مرگ اثرات سودمندی دارد. درک می کنم که گرچه حقیقت مرگ جسمانی بودن آن ما را نابود می کند، اما تصور مرگ می تواند ما را نجات دهد. این حکمتی قدیمی است. به همین دلیل است که راهبان طی قرنها در حجره هایشان جمجمه یک انسان را نگه می داشتند و به همین دلیل است که مونتنی زندگی کردن در اتاقی با منظره قبرستان را توصیه می کرد. آگاهی من به مرگ مدتها در خدمت حیات بخشی به زندگی من، کمک به بی اهمیت دانستن امور کم اهمیت و ارزشمند دانستن امور واقعا با ارزش بوده است. بله، در ذهنم به تمام این امور واقف بودم، اما این را نیز می دانستم که نمی توانم همواره در معرض التهاب وحشت از مرگ زندگی کنم. به همین خاطر در گذشته عموماً فکر مرگ را در پس زمینه خودآگاهیم قرار می دادم. اما جلسات درمانی من با ایرن دیگر چنین اجازه ای را به من نمی داد. بارها و بارها ساعاتی که با او سپری می کردم نه تنها حساسیتم به مرگ و حس ارجمندی زندگی را تشدید می کرد، بلکه به نگرانیم از مرگ نیز شدت می بخشید. بیشتر از آن که بتوانم به خاطر بیاورم، در فکر این حقیقت بودم که شوهر او در 45 سالگی از دنیا رفته بود، در حالی که من هیچ وقت دوباره 60 سالگی را نمی بینم. می دانم که در قلمرو مرگ هستم، یعنی زمانی از زندگی که هر لحظه ممکن بود شعله زندگیم خاموشی گیرد. چه کسی می گفت دست مزد درمانگرها زیاد است؟